No, I can only 15, but to the wish I only have four of the towels or you'll not one of the sections, you know. That's a sign in the hallway. And I need to know whether you're living now. يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا بآخرتهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى أحسن النار
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم خب رسیدیم به این قسمتی که فرمود امام امیرالمومنین و به روایت دیگر امام صادق علیه السلام. این روایت هم از امیرالمومنان روایت شده هم از امام صادق علیه السلام که از صورت الانسانیه هی اکبر حجج الله علی خلقه. در آن روایت می‌فرماد صورت انسانی را کتاب نامیده اند یعنی حقیقت انسان رو کتاب معرفی کردند و انسان کامل را میزان قسط و صراط مستقیم و کلام الله ناطق گفتند که اینو جلسه قبل پیرامونش توضیح دادیم که میزان قسط یعنی سنجیدن انسانیت، چون انسانیت رو باید با یک کسی بسنجیم. ما برای سنجش هر چیزی یک ترازوی لازم داریم که دما رو با یک ترازو میسنجیم، دماسنج. کدو و کلم رو با یک ترازو میسنجیم. علم منطق برای ترازوی سخن گفتن، علم ترازو بهش میگن قدما، به منطق درست استدلال کردن. علم عروض و قافیه اینها برای درست صحبت کردن و نوشتن و شعر گفتن و اینهاست. حالا برای انسانیت هم ترازویی هست که و نزع الموازین القسط، میزانهای قسط گذاشته میشه در روز قیامت، ترازوی اعمال. این میزان و ترازوی اعمال روایت می‌فرماد که انسان کامله، یعنی انسان کامل رو میارن میگن این ترازوی شماست، شما باید با این سنجیده بشید. بلا گفتیم خیلی از مردم تصور کردن ترازوی اعمال یه چیزی مثل قپون و نمیدونم ترازوی نخود لوبیا کشیدنه. در همین دنیا هم ترازوی اعمال انسان کامله که انسان خودشو باید با او بسنجه، ببینه من با امیرالمومنین چه سنخیتی دارم، چون حضرت فرمودن انا المیزان، من میزان هستم. که آیه قرآن در سوره الرحمن میفرماد و رفع السماء و وضع المیزان، بالا برد آسمان را و قرار داد میزان را. روایت میگه یعنی بالا برد رسول الله رو، از دنیا برد و قرار داد به جای او امیر المؤمنین را. و رفع السما و وضع المیزان، الله تتقوا فی المیزان، آگاه باشید که در میزان طغیان نکنید، یعنی در مورد امیر المؤمنین طغیان نکنید، مطیع ایشون باشید. که مراد از میزان، میزان قسط، انسان کامل و صراط مستقیم هم ایشونه، امامه. چون صراط اونی نیست که در کتاب نوشته شده. ما صراط مستقیم رو در بیرون بخوایم نشون بدیم میشه خود انسان، یعنی انسان کامل. میگیم آقا راه راست کدومه؟ میگیم راه راست ایشونه، اونی که ایشون هست راه راسته، راه راست ایشانه. که در ذیل اون آیه‌ای که شیطان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، گفت به خدا که سر راه مستقیم تو می نشینم، روایت از شیعه و سنی هست که مرادش یعنی بر سر راه ولایت علی ابن ابی طالب می نشینند که انسان کامل صراط الله، راه خداونده. و اینکه انسان خودش چگونه صراط میشه، اون مراحل رو انسان وقتی پشت سر گذاشت، مراحل انسانیت رو، همه در اون جمع میشه، همه این مراحل، مرحله‌ای که باید پا رو سر خودت بذاری و بالا بری. می‌فرماد یک باده که از حریف مستت برسد، یک باده که از حریف مستت برسد، بس چاشنی دم الستت برسد، بس چاشنی دم الستت برسد. این جام نهادند بر طاق بلند، این جام نهادند بر طاق بلند، پا بر سر خود بنه که دستت برسد. باید پا بذاری رو سر خودت که دستت بون بالا برسه. در صراط مستقیم انسان مرحله به مرحله پا روی سر خودش میذاره و بالا میره و از هر مرحله ای که عبور میکنه خودش اون مراتب مادون هم هست. لذا امام متن دینه، امام حجت الهی متن دینه، خود دینه، خود صراط مستقیمه. و کلام الله ناطق گفتهاند، کلام سخنگوی الهی است که قرآن ناطق هستیم ما و چقدر در این زمینه دیگه روایت داریم و شواهد بسیار دیگر که تدوین و تنظیم آنها خود رساله جداگانه خواهد. آری به قول غزالی، العالم کله تصنیف الله، عالم همه تصنیف الهیه، عالم همه کتاب الهیه، اون کتابت الهی، چون هر موجودی کلمه ای از کلمات دار هستیه. که این رو قبلا در بحث نفس رحمانی توضیح دادیم، گفتیم نفس رحمانی یکی از اصطلاحات عرفاست که در مقابل نفس انسانیه. همون جوری که نفس انسانی خودش هیچ صورتی نداره، ولی وقتی با مخارج و حروف برخورد میکنه میشه پ، جیم، الف، با، تا، میشه حروف مختلف، شکلهای مختلف به خودش میگیره. اون فیضی هم که از حق متعال صادر میشه صورت خاصی، فیض منبسطه. لذا در بعضی از جاها میگن فیض منبسط، در بعضی جاها میگن نفس رحمانی، که وقتی به اعیان موجودات میرسه صور اعیان موجودات رو به خودش میگیره. لذا همه موجودات میشن چی؟ کلمات الله. و کلمه اظهار میکنه معنایی رو که در درون ماست. شما وقتی سخن میگید معانی رو که در درون دارید به وسیله حروف و کلمات در بیرون بروز میدید. حالا وقتی کمالات الهی در بیرون میخواد بروز کنه به وسیله چی بروز میکنه؟ مظاهرش، خلقش. حالا از ملائکه گرفته، از عقل اول گرفته تا موجودات عالم طبیعت، که اینا مظاهر کمالات اسمایی و صفاتی و ذاتی حق هست. پس اینا هر کدوم یک کلمه ای از کلمات وجودی هست. و گفتیم اون موجودی که تمام کمالات ذات رو در برداشته باشه اون میشه کلمه تامه، که میشه امام. کلمات و تامات، اعوذ به کلمات که تامه، یا کلمات که تامات، که منظور امام هستن، چون امام کلمه تام الهیه که امیرالمؤمنین فرمود والله مال الله آیتون اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من نداره، که آیت اکبره، کلمه کبراز، تجلی اعظمه و و الی آخر. عارف شبستری در گلشن راز گوید به نزد آن که جانش در تجلاست. گلشن رازم از کتابهای عرفانی که به شعر و خیلی دیدید در کتاب آقا جان ازشون سخن میگن، استشهاد میکنن، استناد میکنن به کلمات شیخ شبستری که هم خود گلشن راز جداگانه چاپ شده، هم شرح داره، چندین شرح بر گلشن راز نوشته شده که مبسوطترین و بهترین شرح لاهیجیه، شرح گلشن راز مال لاهیجی که کتاب خوبیه. حالا خود گلشن راز هم میتونید بخونید استفاده کنید. میگه به نزد آن که جانش در تجلاست، اون کسی که جانش مورد تجلی قرار گرفته، مثل عوام و ناس دنبال خوردن و خوابیدن و زندگی حیوانی فقط نیست، انسان الهی شده، جانش مورد تجلی قرار گرفته، همه عالم کتاب حق تعالی است. این انسان میبینه که همه عالم کتاب الهیه. خب سلام، حالا این کتاب الهی رو کی میتونه مطالعه کنه؟ در زیارت آل یاسین میگه، نمیگیم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، ای تلاوت کننده کتاب خدا و ترجمان او. کتاب خدا یکی قرآنه و یکی نظام عالم کتاب اللهه، هر موجودی آیتی از این کتابه که امام این آیات رو تلاوت میکنه. حالا این آیات رو تلاوت میکنه خیلی معنا داره، یک مرتبهش تلاوت از اون مرتبه احدیته که اینها تلاوت میشن با اون، از اون مرتبه نورانیت امام. یک مرتبهش همین مرتبه عنصری امامه که امام اینها رو تلاوت میکنه و ترجمه میکنه که زبان هر موجودی رو امام میدانه، زبان هر موجود یعنی استعداد هر موجود، خاصیت هر موجود، به سر هر موجودی واقفه، به سر هر موجودی واقفه، که اینها آیات کتاب تکوینی هستن. موجودات همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است. ما در جوهر و عرض چی گفتیم؟ گفتیم جوهر رو پای خودش ایستاست، عرض قائم به جوهره. میگه حالا تو این کتاب اعراب و حروف، حروف ا او دارن دیگه، میگه اینها به منزله عرضن. در کتاب قرآن داره قرآن رو منطبق میکنه با این عالم، و این حروف قرآن به منزله چی هن؟ جوهرن. مراتب همچو آیات وقوف است. خب حالا هر مرتبه ای اون آیاتی که باید وقف کنی در مرحله مرحله، آیه آیه. و خوب این نکته هم بدونیم که رسول اکرم خودشون اینجوری قرآن میخوندن، وقتی قرآن تلاوت میکرد به سر هر آیهی که میرسید مکس میکرد، به سر هر آیهی که میرسید مکس میکرد. لذا خوبه که وقتی قرآن میخونید به سر هر آیه مکسی کنید، حالا چه برای تدبر، چه برای تفکر، حالا ایشون برای چی مکث میکرد؟ حتی در نماز ایشون وقتی قرآن تلاوت میکرد به سر هر آیه مکث میکرد، یعنی میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. مکثش برای چی بود؟ برای اذن از ملکوت، یعنی هر آیه‌ای که ایشون میخواد بخونه دستوری از ملکوت صادر میشه که بخوان بگو که اینها حالا دستوراتی است برای اهل حضور، اون کسانی که حضور پیدا میکنن در محضر حق، اونها با اذن و دستور حق به رکوع میرن، به سجود میرن، سر از رکوع بر میدارن، سر از سجده بر میدارن، قیام میکنن، مینشینن. و چه خوبه که در موقع قرآن عدم قرائت قرآن رو رعایت کنیم. خب بحث در اینه که مراتب عوالم همچون آیاتی هست که با در سر اونها وقف کنیم. از او هر عالمی چون سوره خاص، میگه هر عالمی شده یک سوره مخصوص، یکی زان فاتحه وان دیگر اخلاص. همون جوری که اینجا یکی سوره فاتحه داری یکی سوره اخلاص داری، در عالم هم عوالم مختلف داری که این عوالم مختلفه تجلی سوره های قرآن هست. ببینید ما در قرآن مکررات داریم، یعنی جاهای تکرار شده بعضی آیات، بعضی آیات به عینه آمده تکرار شده. در سراسر قرآن هم هست، انواع و اقسام هم دارن. تازه مکررات، مکررات انواع دارن. مثلا خود بسم الله الرحمن الرحیم به سر هر سوره ای آمده تکرار شده دیگه. یا مثلا بعضی از مکررات هستن تو یک سوره هستن. شما سوره الرحمن رو که میخونید هی برخورد میکنید به این آیه که چی؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان. هی به این آیه برخورد میکنید. این تکرار میشه فقط تو سوره الرحمن که جزء شاکله خود اون سوره است. یا در سوره قمر مثلا میفرماد ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، هی این تکرار میشه. یا در سوره شعرا یا در بعضی از سوره های دیگه که آیاتی هی تکرار میشه قسمت به قسمت. بعضی از مکررات هستن که در کل قرآن هست، به عینه آیه در جای دیگه آمده، در سوره های دیگه آمده، یا تکرار میشن با کم شدن یه واو. مثلا اونجا میفرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، جایی دیگه میفرماد یسبح لله ما فی السماوات و الارض، دیگه و ما فی الارض نمیگه. اینا مکررن دیگه، تکرار شده دیگه، با کم شدن یک و ما فی مثلا، یا و ما یه واو که کلی هم خاصیتش با هم فرق داره. این مکررات چی هن؟ چرا تکرار میشن؟ یا بعضی وقت داستان ها تکرار میشن. یه موقع خداوند داستان سجده نکردن شیطان رو چندین جا در قرآن ذکر میکنه، داستان حضرت موسی و فرعون رو چندین جا در قرآن ذکر میکنه، داستان این که حضرت موسی رفت به کوه طور آتش رو دید، آیات الهی رو دید، چندین جا ذکر شده با عبارات مختلف. این داستان تکرار شده هی. برای چی؟ علت داره. علتش چیه این مکررات؟ اون حدیث امیرالمؤمنین رو که به محمد ابن حنفیه فرمود ان عدد آیات القرآن ان درجات الجنه علی عدد آیل قرآن، درجات بهش به عدد آیات قرآنه، درجات بهش به عدد آیات قرآنه، یعنی آیات قرآن درجات بهشتی هن که اینجور به صورت کتابت در آمدن، اینطور به صورت کتابت در آمدن. که حالا بسم الله الرحمن الرحیم آیه‌ای که در سر هر سوره‌ای هست، این چجوریه که در هر مرتبه‌ای از مراتب بهش بسم الله الرحمن الرحیمه؟ اصلا کل قرآن ظهور بسم الله الرحمن الرحیمه، چون کل بهش تجلی بسم الله الرحمن الرحیمه. و نکته مهم اینه که تمام کسرات این عوالم، چون گفتیم هر سوره یک عالم خاصیه دیگه، هر سوره شد یک عالم خاص، هر سوره هم یه بسم الله الرحمن الرحیم داره، که این مطلب رو قدر بدونید که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره در انطباقش با عالم، خب بسم الله الرحمن الرحیم هر عالم چیه؟ ما میگیم هر سوره‌ای، ببین فرمود از او هر عالمی چون سوره‌ای خاص، یکی زان فاتحه وان دیگر اخلاص. همونجوری که تو قرآن سوره های مختلف داریم، در عالم خارج هم عوالم مختلف داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم این عوالم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم عوالم وحدتیه که کسرت اون عالم قائم به اون وحدته، او میشه بسم الله الرحمن الرحیم هر عالم، وحدتی که کسرت هر عالمی به او قائم است میشود بسم الله الرحمن الرحیم اون عالم. لذا خاصیت بسم الله الرحمن الرحیم ها با هم متفاوته. اون بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد یک خاصیت داره، بسم الله قل بسمله قل هو الله یک خاصیت دیگه داره، بسمله سوره والعصر یک خاصیت دیگه ای داره. که حالا اون عارف ولی میرسه به خواص این بسمله ها، مخفف بسم الله الرحمن الرحیم میشه چی؟ بسمله. عارف میشه به خواص بسمله ها، لذا در هر جایی که میخواد تصرف کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اما بسم الله الرحمن الرحیم یه سوره ای رو داره میگه، بسم الله الرحمن الرحیم یه سوره خاصی رو میگه. که در خاطرتون باشه در انسان و قرآن که بحث داشتیم اونجا مطرح شد که بزرگترین بسم الله الرحمن الرحیم از آن چه سوره ایه؟ سوره حمد. بزرگترین عظیمترین بسم الله الرحمن الرحیم از آن سوره حمد. خب حالا در ترتیب عوالم، در ترتیب عوالم ما گفتیم اولین موجودی که از ذات حق صادر شد چی بود؟ مرتبه عقل بود که در میان حروف چی اشاره به عقل داشت؟ حرف با، حرف با اشاره داره به عقل. لذا گفتیم قرآن با چی شروع میشه؟ با ب، با با شروع میشه که اشاره داره به اون اول موجود. میگه نخستین آیتش عقل کل آمد که در وی همچو باء بسمل آمد. باء بسمل یعنی باء بسم الله الرحمن الرحیم. باء در بسم الله الرحمن الرحیم مثل عقل کل در نظام عالم، همون جوری که همه نظام عالم تحت سیطره عقل کله، همون جورم تمام قرآن تجلی این باه. چند صفحه پیش چقدر روایت خوندیم که تمام قرآن در بسم الله و تمام بسم الله در با جمعه. چقدر روایت خوندیم دیگه که همه قرآن در اون با جمعه، که این با مراد از این با عقل کله، که همون جوری که نظام عالم با اون عقل کل شروع شده، که کتاب عظیم الهیه، کتاب تکوینیه، کتاب تدوین یعنی کتاب نوشتاری حق، که قرآن باشه هم با چی شروع میشه؟ با با، با ب، که ب میشه ظهور عقل کل، که در ابجد حوز حتی ابجد با میشه دومین حرف، با میشه دومین حرف دیگه. الف میشه چی؟ حرف احدیت. و با که دومین حرفه میشه حرف عقل کل. در دایره ابتسی هم همینجوره، چون یه موقع ما حروف رو میگیم ابجد حوز حتی به این ترتیب میریم جلو، یه موقع این ترتیب که الان رعایت میکنیم، میگیم الف ب ت س جیم چه ه خ، اونجوری میخونیم. در هر دو دایره با حرف دومه که حرف عقل کله. گفتیم اول حرف قرآن باه، با با شروع میشه، آخر حرف قرآن سینه، من الجنت و ناس، که وقتی بچسبن به هم میشن بس. بس یعنی کافی، چه در عربی چه در فارسی چه در ترکی، بس یعنی کافی، از حروف مشترکه، از کلمات مشترکه. چون بعضی کلمات هستن در فارسی و عربی و زبانهای دیگه همه یه معنا میدن، که همین بس به همین صورته، که یعنی قرآن بس است. حالا از اون طرف با امیر المؤمنین فرمود من نقطه تحت باهم، آخرین حرف که سین بود، در روایت فرمود انا سر و سین، انا باطن و سین، من سر سینم، من باطن سینم، که بکم فتح الله و بکم یختم، به شما آغاز میشه و به شما پایان میپذیره، دو سر خط حلقه هستی و حقیقت به هم تو پیوستی. و جالب اینه که حرف دوم قرآن هم چیه؟ سینه. یعنی همون دوتا حرف هم که بگیریم اول قرآن میشه چی؟ بس، که قرآن بس هست. یا اون خود اون با بسه، کافیه، چون همه در اون با جمع هن. و سین هم که اشاره داره به انسان کامل، که یا سین، یا سین یعنی یا سید المرسلین. و امیر المؤمنین که فرمود من سر سینم، به عبارت یاسین میشه یا امیر المؤمنین. خب نخستین آیتش عقل کلامه، اول موجود و بسیط‌ترین موجودی که آفرینش شده عقله، عقل کل، که بعد از ظهور عقل کل چی به وجود میاد؟ نفس کلیه. لذا فرمود دوم نفس کل آمد آیت نور، میگه دومین مخلوق در نظام عالم نفس کله که میشه آیت نور، الله نور السماوات والارض، که چون مصباح شد در غایت نور که نور افشانی میکنه نفس کل دیگه. نفس کل تدبیر میکنه عالم رو، نفس کل تدبیر میکند عالم را، همون جوری که نفس شما بدن شما رو تدبیر میکنه. چجور اگر نفس از بدن جدا بشه بدن میمیره، سلول ها میمیرن، این عالم هم حیات در این عالم به خاطر اون تدبیر نفس کله که این عالم رو زنده نگه داشته و زنده است دائما، که این عالم هم یه جانی داره کل عالم که اون اسمش چیه؟ نفس کل. یعنی همون جوری که بدن ما نفس داره، این عالم هم نفس داره، جان داره، که از قضا حکمای قدیم ایران، ایران باستان، اونها هم برای زمین رب و نو قائل بودن. این رب و نوعی که اینا میگن خدا منظور نیست، فکر کنیم میگیم خدای زمین، خدای خورشید، اینجوری ترجمه میکنن برای ما، ولی وقتی انسان میره تو کلمات اینا میگه نه بابا، منظور اینا چیز دیگه است، منظور همون فرشته یا ملک مقرب یا ملک موکلی که ما میگیم و در شریعت ما آمده. مراد از رب و نوع اینه، و اونا رب و نوع زمین رو زن میدونن، مادر میدونن، که میگن مادر زمین، مادر زمین، که حضرت آقا هم در فصل عصمتیه صدیقه طاهره رو مظهر چی میدونه؟ نفس کل معرفی کرده، مظهر نفس کل که مادر عالم میشه، چون نفس کل جان این عالمه، مادر این عالمه، تربیت کننده این عالمه. همون جوری که حکمای قدیم هم اونها میگفتن اون فرشته موکل بر زمین اون رو مؤنث میدونستن، مادر میدونستن. خب دوم نفس کل آمد آیت نور، الله و نور و سماوات و الارض، اون نوری که همه آسمان و زمین رو به پا داشته چیه؟ اینجا میشه چی؟ نفس کل. نفس کله که باعث حیات همه موجوداته. شما فکر کنید این منبع حیات از کجاست؟ منبع حیات، این حیاتی که در منه از کجاست؟ این بحثیه در مورد حرارت غریزی که از زمان حکمای یونان هم بحث بوده. حرارت غریزی چیه؟ شما میدونید هر حیوان زندهی بدنش چیه؟ گرمه. هر حیوان زندهی بدنش گرمه. بدن انسان 37 درجه گرما داره. میگن این حرارت از کجا آمده؟ شما آب رو گرم کنی، آتیش زیرش روشن کنی، گرم بشه، دوباره سرد میشه. خود آتیش رو وقتی روشن میکنی گرما داره، ماده سوختنیش تموم میشه، خاموش میشه، سرد میشه. این حرارتی که در وجود انسان و حیواناته، این حرارت غریزی منبعش کجاست؟ این آتشی که در درون من و شماست، این آتش منبعش کجاست؟ منبع این حیات، منبع این آتش، منبع این گرما همون نفس کله که عالم رو زنده نگر میشه و عالم زنده است به اون نفس کل، همون جوری که بدن ما زنده است به نفس ما که ما رو تربیت میکنه. دوم نفس کل آمد آیت نور. آیه نور در قرآن عزیزان خیلی خاصیت داره، یعنی بعضی از آیات هستن قرآن همش کلام الله، همش ذکره، ولی بعضی از آیات هستن که وقتی میخونید دقت کنید، یه موقع یه آیه میگیره انسانو، اونا رو سعی کنید یادداشت کنید، حفظ کنید، زمزمه کنید با خودتون. از جمله آیاتی که خیلی دستورالعمل هایی داره همین آیه نوره، یعنی میگن این آیه رو به این عدد بخونید این اتفاق میفته، به این عدد بخونید این اتفاق میفته، به این عدد بخونید این اتفاق میفته. و چون نوره، نور باعث چیه؟ بگی روشنایی باعث چیه؟ دیدن. خب لذا این آیه باعث چی میشه؟ دیدن میشه. بیشتر از این دیگه نمیشه توضیح داد، ولی این آیه رو قدر بدونید، کار کنید، قرائت کنید، ذکر کنید، بخونید برای خودتون هر چقدر که دوست دارید، حالا به اون عدد خاص و اون اثر خاص، اون چیزایی که هست میمونه، حالا تا موقعی که اجازه پیدا کنه انسان برای گفتنش گفته بشه به انسان، ولی همین که بخونی این نورانیت تو جانت پیاده میشه. با آیه نور حشم داشته باشی که نورانی میکنه قلبتونو، آیه نور قلب انسان رو نورانی میکنه که حالا دیگه نمیشه خیلی توضیح داد، ولی قدرش رو بدونید. و در ضمن سوره نور، سوره نور سوره ای که خیلی روایت شده به خانوم هاتون تعلیم بدید سوره نور رو، به زنها سفارش شده سوره نور رو بخونن، اینم هست. خب سوم آیت در اون شد عرش رحمان، الرحمن و علی العرش استوا. چهارم آیت الکرسی همین خوان که آیت الکرسی هم از میدونید آیات عظیم قرآنه که روایت داره پیامبر فرمود از گنجهای عرشه که به من عنایت شده آیت الکرسی، که سید آیات قرآنه، خیلی ها سید آیات قرآن. و جناب ابن عربی می فرماد که آیت الکرسی حجیر عبداله، یعنی اون شأنیت خاص، چون یادتون هست گفتیم هر عده‌ای از مردم در ذیل یه آیه هستن، مثلا آیه قرآن می فهمن وعید للمکذبین، وای بر دروغگویان، یه عده ذیل این آیه هستن، جمعن شأن و هجیرشون این آیه است. یه عده مثلا در ذیل آیه مثلا الهاکم و تکاثر هستن، یه عده در ذیل آیه دیگه هستن. عبدال میفرماد هجیرشون اون شأنیتشون چیه؟ آیت الکرسیه. و باز خوندن آیت الکرسی چه خواصی داره، چه خواصی، اونقدر خاصیت برش هست که برای کمتر آیه اینقدر خاصیت گفته شده. حتما حفظ کنید آیت الکرسی رو. آیت الکرسی رو حتما حفظ داشته باشید، از خونه میخواید خارج بشید آیت الکرسی بخونید، سوار ماشین میخوای بشی آیت الکرسی بخون، میخوای بخوابی آیت الکرسی بخون، میخوای قرائت مطالعه کنی کتاب بخونی آیت الکرسی بخون، که اون هم با اعداد مختلف باز چه خاصیت های عجیب و غریبی ازش صادر میشه، چه خواص عجیب و غریبی از آیت الکرسی صادر میشه، که باید سعی کنیم با این آیات معنوس باشی، انس داشته باشی. حالا گذشته از اون که موقع ذکری به انسان میدن میگن به این عدد این آیه رو بخون، اون سر جاش، ولی خودمون باید با این آیات معنوس باشی، که از گنجهای عرش رسول الله میفرماد چند تا چیز رو می فرماد رسول الله از قرآن. یکی حالا اونایی که در خاطرم هست، یکی میگه آیت الکرسی، یکی سوره توحید، یکی آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، که و با یک چیز دیگه‌ای که الان در خاطرم نیست، چهار تا چیز بود که می‌فهمم اینا از بلندی‌های قرآنه و کار کنید رو اینها، تفسیرش رو نگاه کنید، معنوس باشید باهاش، که مثلا برای حافظه قرائت آیت الکرسی برای حافظه خیلی مفیده، برای حفظ خواب میخوای بخوابی خوابای بد نبینی، میخوای بخوابی تو خواب آسیبی نبینی، میخوای بخوابی مثلا اجنه اذیتت نکنن، یکی سوال از جن میترسه فکر میکنه این جایی که نشسته جن داره، آیت الکرسی بخون اذیت نمیشی، سوار ماشین میخوای بشی تصادف نکنی آیت الکرسی بخون حفظ میشی، و خیلی میگم خواصی هست که اصلا یا دنبال حاجتی میخوای بری، از خونه میخوای بری بیرون بری یه کاری انجام بدی، آیت الکرسی رو به نیت برآورده شدن حاجتت بخون، کارت موفق میشه. خب کتاب هایی گفتم در زمینه خواص آیت الکرسی هست. پس از وی جرم های آسمانی است. خب گفت عقل کل و نفس کل و عرش و کرسی و حالا رسید به جرم های آسمانی که در وی سوره سبع المثانی است. هفت آسمان میگه، اشاره داره به هفت آیه سوره هم که اسمش سبع المثانیه، که عجیب اینه که حالا سوره هم با عدد هفت خیلی قرینه. که سبع المثانی خودش هفت آیه داره، سوره هم هفت آیه داره. هفت دیگه‌ای که درش هست اینه که هفت آیه، هفت حرف در حروف 28 گانه عرب، هفت حرفی که در سوره هم نیامده، هفت تا حرفه که در سوره هم نیامده. یه بار گفتیم یاد داشتم کردی ف و خ و زی دستدار و زی رئیب و که تمامش هم نقطه داره، تمام این هفت تا حرف نقطه داره، که بعد اون هفت حرفی هم که نیامدن حالا اونجا باز چه خاصیت هایی دارن. این هفت رو که کم کنیم از 28 حرف میمونه چند تا حرف؟ 21. 21 میشه 3 ضرب در 7، درسته؟ 21 فقط 3 ضرب در 7 میشه 21، که یعنی حروفی که در سوره حمد به کار رفته شده از 21 حرف استفاده شده، که اونم ضریب 3 ضرب در 7ه. و عدد 7 که چه خاصیتی داره؟ میگیم 7 بار دور خانه خدا طواف کنید، 7 بار سعی صفا و مروه کنید، 7 بار سعی میزنید به خانه شیطان. و 7 چقدر در شریعت ما کاربرد داره عدد 7. یه بار عرض کردیم سرش در چیه؟ بگید. ها گفتیم در حرف کن، کن یعنی باش، که انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به هر چیز بگوید کن باش پس می شود. خب عدد کن به ابجد میشه چند؟ 70. عدد کن به ابجد میشه 70. و کن حرف ایجاده، کن حرف ایجاده، چون به کن ایجاد میشن موجودات دیگه، لذا عدد روح حرفه، چون عدد روح حرفه، روح کلمه است، روح کلمه کن میشه عدد 70. به خاطر این خیلی ذکرها رو میگن 70 مرتبه بگیم، خیلی از کار عددش چنده؟ 70 مرتبه است. یا بعضی وقتا کوچیک میکنن مستقر میکنن، کوچیک که میکنن 70 میشه چند؟ 7. 70 گفتیم عدد کنه. یاسین عددش میشه چند؟ سین میشه 60، یه میشه 10، میشه 70. یاسین عددش با کن یکیه، که قلب قرآنه. لذا آخر خود سوره یاسین هم یکی مونده به آخر، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، تا اونجایی که میگه کن فیکون از خود سوره یاسین آمده. خب 70 رو کوچیک کنی میشه چند؟ 7. حالا چقدر ما امورمون رو 7 میگرده تو شریعت، 7 آسمان، 7 زمین، 7 وادی عشق، 7 خان رستم، 7 خیلی 7 داریم. این 7 بی ارتباط نیست که، مطلبی درش هست. خیلی چیزا عددش روی 7 میگه، چون 7 کوچیک شده 70ه، 7 کوچک شده 70 است. و بعد نکته دیگه گفتیم ما در نفس ناطقه یه چیزی رو 3 بار تکرار کنیم در نفسمون ملکه میشه، و کوچیک بودیم یادتونه بازی میگردیم میگفتیم تا سه نشه بازی نشه. چرا بچه ها میگن تا سه نشه؟ با بزرگا هم همینجورن ها، یه قوره کشی که میکنه خراب میشه، قوره کشی دوم هم الکی میشه، باید به سوم مرتبه برسه، میگن این دفعه سوم دیگه آخرشه. چرا؟ چون عدد 3 یه خاصیتی داره، و اون خاصیت اینه که در نفس انسان ایجاد ملکه میکنه. حالا این 7 رو 3 بار که تکرار کنی میشه چند؟ 21. 21 که گفتیم در سوره هم 21 از 21 حرف به کار رفته، از کاری 21 مرتبه است که میگن این ذکر رو 21 مرتبه باید بگی. چرا 21 مرتبه؟ یادتون هست اون حدیث خوندیم گفتیم رسول خدا فرمود کسی روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه. گفتیم چرا 21؟ 21 به خاطر اینکه اون 7 کوچیک شده 70 که بیشترین اثر رو داره، بعد وقتی ضریب 3 ازش گرفته میشه میشه 21 که اون 7 که کوچیک شده 3 بار در نفس خودت پیاده کنی اون عدد رو جمعش میشه 21 که خاصیتی داره. و در سوره حمد از 21 حرف تشکیل شده، 7 آیه هم داره، 7 حرف هم هست که تو این سوره نیومده که در وی سوره سبع المثانی است. میگه این آسمان ها به منزله آسمان های هفتگانه به منزله سبع المثانی سوره حمدن. نظر کن باز در جرم عناصر که در هر یک آیتی هستند باهر. پس از ایشان بود جرم سه مولود که نتوان کرد این آیات معدود. سه مولود یعنی نبات و حیوان و انسان، یا معدن و گیاه و حیوان که اینا موالید سلاسن که دیگه اینا آیت هایی هست که میگه به عدد دیگه در نمیان، آیات غیر معدود هست، به شمارش در نمیان، به تعداد در نمیان. به آخر گشت نازل نفس انسان که بر ناس آمد آخر ختم قرآن. میگه آخرین مرحله نفس انسان پدیدار شد، یعنی همه این عوالم به وجود آمد تا آدم به وجود بیاد دیگه. لذا میگه آخرین سوره قرآن هم سوره چیه؟ ناس. ناس یعنی مردم، که از باء عقل کل شروع شد تا سوره ناسی که مربوط به انسانه. به آخر گشت نازل نفس انسان که بر ناس آمد آخر ختم قرآن. و در روایت داریم که از امام مجتبی و از دیگر ائمه بارها هم گفتیم که مراد از ناس ما اهل بیتیم، مراد از ناس ما اهل بیت پیامبریم، و شیعیان ما اشباه الناسن یعنی شبیه مردمن، و ما بقیه مردم نسناسن. نسناس حیوانی شبیه به انسان ولی دارای عقل نیست، که البته بعضی ها میگن این حالا افسانه است، ولی بعضی ها قائلن که نه هست چنین حیوانی، یه حیوانی شبیه به انسانه ولی دارای قوه عاقله نیست. اینو بهش میگن نس ناس، در مقابل ناس که انسانه به اون موجود میگن نس ناس. حالا قدیمی فوش میخواستن بگیسی میگفتن مثل نس ناس میمونه، نس ناس یه حیوانیه میخواستن. آره الان معناش اینه نس ناس، یعنی میخوام بگم تو صورتت مثل انسانه، عقل نداری. حالا عرضم به حضورتون که ناس فرمود ما اهل بیتیم. قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. ناس در قرآن امام انسان کامله، و ما هم سعی کنیم که شبیه ناس بشیم، شبیه مردم بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. یا الله.